بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. در مقام جمع‌بندی بودیم و نکاتی که نگاه داره به حالت جمع‌بندی نسبت به بحث‌های خواب و حال رو در اون جلسه و جلسه قبل‌تر بیان کرد. منتها یک استدراکی در این جمع‌بندی نسبت به آنچه که مختار واقع شد قبلاً ارائه شد و زمینه پیدا کرد برای ارائه کردن و گفتم که این استدراک نسبت به رأیی است که شهید صدر و مرحوم شیخ طوسی پذیرفتند و این استدراک بر اساس یک نگاه روشی است که این نگاه روشی اگر پذیرفته بشه چه بسا ما رو وادار کنه که به این سهولت و سادگی آنچه که این دو شخصیت فرمودن رو نپذیریم. حالا وارد این بحث شدیم، بذار اون بحث روشی رو به شکل نیمبند جلسه قبل عرضه کردم، الان با یک قالب دیگر اون رو تکمیل میکنم، در یک قالب دیگر عرضه میکنم و این شاید به درد زمینه ها و حوزه های دیگری هم بخوره. اول این روش رو ارائه میکنم و بعد میایم سراغ اعمال این روش در ارتباط با مسئله مورد بحثمون. مسئله مورد بحثمون همین این از گایا این شرکا بودن ناس، همین است که مرحوم شهید صدر فرموده و قبل شهید طوسی فرموده که یعنی شرکا در آب دارای ماده. حالا ذکر کنیم، شما هم دقت کنید. آنچه که به ذهن می آید تا یعنی آنچه که به عنوان یک نگاه یا یک حرکت روشی باید بهش پرداخت این است، این است که ما در مواردی به سه عنصر بر میخوریم: یک مثلث سه ضلعی، یکی وجود ارتکازات عقلایی، یعنی در یک مسئله یک مثلث رو مشاهده میکنیم وجود داره، یک ضلعش ارتکازات عقلایی هست در ارتباط با اون مسئله، یعنی مسئلتون نجد و فیها ارتکازات للعقلا، یک ضلعش هم نص است، نص هم افق، یعنی نصی که با اون ارتکازات هم افقه. وقتی میگیم هم افق لازم نیست که طابقا نعل به نعل اون باشه، چون به هر حال شاره دخالت میکنه، شاره است دیگه، دخالت میکنه و کم و زیاد میکنه، گاهی تأسیس میکنه، گاهی نصفی از ارتکاز رو میپذیره، نصفی رو نمیپذیره، بخشی رو میپذیره، بخشی رو نمیپذیره. بعد ما واژه هم افق رو که میگیم از این جهت است. هم افق یعنی در یک نگاه کلان میبینید جهتی رو داره میره که ارتکازات و عقلا هم در همون جهت قرار دارن و شکل گرفتن. و ضلع سوم تلقی متلقیان شارع، تلقی همسوی با ارتکازات از ناحیه متلقیان شارع، یعنی میبینیم که متلقیان هم یک تلقی همراه و همسوی با اون ارتکازات رو دارن. خب اگر چنین وضعیتی، لازم نیست که شما دقیقاً اون هم افقی رو ببینید به صورت اکمل ادق برقرار است. بنظر اسم هم افقی گذاشته، این لاده نیست، همسویی و همراهی نصر را با ارتکازات به صورت ادق اکمل ببینید، بلکه همسویی کافیش همین مقدار و تلقی هم همین مقدار کافیست که در اون جهت و در آن سوی و آن مسیر که ارتکازات شکل گرفتن باشد.
منظور از متلقیان چه کسی میشه؟
مخاطبان زمان شاه، مخاطبان زمان شاه. اصلا اینجا سراغ فقهان نرید، فقهان اگر هم میرید یه قرینه است، شاید مثلا اینا دست به دست از اونجا گرفتن. نه خیلی باید با اینجا یه میداریم. سوال این است که اصلا ما چه کار کنیم که تلقی متلقیان رو به دست بیاریم؟ اینجا چون در اجتهاد کلاسیک خیلی مرسوم نیست که تلقی متلقیان به دست بیاید، شما باید تعریف بکنید یک مصادری، یک جاها و مواضعی که اگر بدان جا بروید آنجا را مزان دریافت و درک تلقی متلقیان میبینید. فل مثلا سوالات سائلان، مثلا سائلان یک سوالاتی میکنن از معصوم که این در اون حوزه دیگه، اون حوزه‌ای که محل بحثه. و یا تطبیق متلقیان، میبینید همون رو یک متلقی، یک فرد یا افرادی آمدن تطبیق کردن اون نصر رو در یک مقام. این خیلی مهمه، تطبیقشون مثلا در زندگی عادیشون، در ارتباطاتشون ممکنه در تاریخ منعکس باشه. طبعا برای شما به تاریخ هم سر بزنید اون مسئله رو تو تاریخ. ما با تاریخ قهریم، یعنی ارتباطمون با تاریخ ارتباط، نه اینکه تصور میکنیم و تاریخ چه کاره است ما ازش استفاده بکنیم. ما خیال میکنیم هر چه استفاده است به منبع، اون منبع و مصدر بله فقط روایته، اما شما فقط روایت رو بفهمید بعد تاریخ هم بفهمید دیگه. مثلا تاریخ، همین تاریخ اندکی هم که در اختیار ما هست، همون هم خیلی مهم، همون هم خیلی مهم. بعد سرک کشید دیگه، چون شما کار بزرگی بر دوش دارید، میخواهید اجتهاد کنید، میخواهید نصب و فهم کنید. پس گاهی به سوال سائل و الذی جاء فی الروایت نفسها، خود روایات شیعی سوال سائلان خیلی داره، میتواند اونجا یک منبع باشه. یا تاریخ برای تطبیق متلقیان، و یا فقهاء اهل سنت زمان، زمان صدر اول، اون چون اونها فقه رو زودتر شروع کردن، ما از خواب اهل بیت فقهشون مخصوص بوده، یعنی فقهشون از بس حریص بودن که از امامان روایت نقل بکنن، نوع دخالتشون و فتوادهیشون زیاد نیست، میشه به دست آورد. به خصوص که امامان هم از اصحابشون میخواستن که فتوا بدید، گاهی سوال میکردن، ولی حجم بیشتر فعالیت اصحاب امامان شکل گرفته در اخذ روایات یا تصنیف روایات. یک فعالیت های از این سنخ دارن، چرا گاهی مشورت هایی میکردن، فتوا میدادن، اظهار نظر میکردن، یا می آمدن سوالات فقهی دقیق می کردن، یا با امام معصوم بحث می کردن. این بحث هاشون نشون میده که سوالاتی داشتن، نگاه های فقهی داشتن. اما اهل سنت در همون زمان معصوم خب فقهی داشتن و تلقی هایی داشتن، همین چیزی هم که مالک، امام مالکیه داره که برای فهم یا اجماع اهل مدینه اعتبار قائل بوده است، از این جهت که پیامبر درون اینها بوده و اینا از پیغمبر گرفتن، ممکن است ما از موضع شیعی توجهی به این نکنیم، بگیم خب در حالی که برای فهم فهم مدینه باید ما اعتبار قائل باشیم، چون اینا صدر اول هستن، یعنی باید مطالعه بکنیم. گاهی اونجا یک نکاتی نهفته است، نباید غافل باشیم. به خصوص شما روایت ها و یا دیدگاه و فتواهای خود مالک رو که در مدینه بوده، امام مالکیه در مدینه در واقع سکنا داشته است، می‌بینید یه اختلافی فتواهای ایشون مثلا با امامان اهل سنت در کوفه داره که گاهی نزدیک میشه به دیدگاه‌های شیعی. خب اینا خیلی مهم از اون جهت که یکی از منابع مالک خود فهم مردم مدینه بوده. ما نباید اون تلقی‌ها رو باهاش رفتار ساده انگارانه‌ای و داشته باشیم و بر اونها مرور کرام داشته باشیم. نه، باید اونها رو دقت کنیم ببینیم. خیلی مهمه. حالا اون بخشایی که مربوط به روایت‌های پیامبره، اون بخشایی که مربوط به روایت‌های اهل بیت هست، اون یه حساب دیگری داره. یعنی باید به اصحاب امامان و تلقی متلقیان اون موقع. حالا اگه حالا شما این سه ذل رو باید داشته باشیم. حالا اگر وجدنا مسئلتن، حالا این مسئله مثل آب، مثل تعامل با نساء و نسوان، مثل قضیه سبیان، مثل قضیه وصیت، مثل قضیه قتل، یه مسائلی هست که این مسائل در از جمله مسائلی است که این سزل رو اونجا میشه مشاهده کن. یعنی ارتکازات در آنجا حضور داره، نصم وارد شده، نصوصی وارد شده و تلقی هم در اونجا شکل گرفته است. تلقی هم شکل گرفته. مثلا فرض کنید در ارتباط با سبیان، خب شما اگر سبیان رو در نظر بگیرید، ببینید یه ارتکازاتی اوغلا نسبت به سبیان دارن، اونها را در موضعی میبینن که شفقت بیشتری بهشون بشه. خب روایت ما همینا رو میگه، روایت زیاد هم هست. یا حالا در جنگ، یا مثلا صدقه که من اینجور نگاه میکردم که از امام صادق سوال شد داره، مثلا صدقه وقتی به ببادی و سواد میخواییم به کی بدیم؟ برمود تصدق علی سبیان، به بچه ها مثلا صدقه بدیم. نسا من میشه که اسلام خیلی توجه میکرده همون خواستگاهی که عقلا دارن، که بچه ها رو دارن در یه جایگاهی میبینن که وضعیت شکننده‌ای دارن و ممکنه اینها برخورد یا زیر دست و پا له بشن، از بین برن، برید با اینها، یا از ضعفا و شیوخ چند مجموعه اینا در یه دست دو بحث جنگ هم هست. خب یا مثلا همین سبیان باز ارتکاز رو، یا مثال هست دیگه، نمیخوام الان بحث سبیان رو مطرح کنم، مثلا سبیان باز یک ارتکازی هست که اینا اگه جنایتی هم کردن، عقوبتی که مثلا برای یک غیر سبی هست برای اونا نیست. خب یک ارتکاز عقلایی اینه. بعد روایت هم نگاه میکنید، ببینید همینا در روایات ما به زبانهای مختلف با ادبیات مختلف بیان شده. مثلا لیس بین السبیان قصاص، عمدهم خطا، یعنی عمدهم خطا از این نوع یکون و فیه العقل که به عاقله داده میشه، یا شهادت سبیان. خلاصه وقتی شما سبیان رو تو مناسبات اجتماعی میارید، میبینید یه احکامی نسبت به اینها جاری شده که بیگانه نیست با اون خواستگاه‌های ارتکازی و عقلایی. منتها طبعا شارع میتونه دخالت کنه، تقنین کنه، حد و حدود مشخص کنه، کم کنه، زیاد کنه، اینا حرف دیگری است. اما اینکه روی ریل ارتکاز و عقلایی حرکت کرده است، یک اصل اساسی است. و یا مثلا راجع به نسوان، باز شما اگه نگاه کنید ببینید یک تطابقهایی داره. یا راجع به قتل، مثلا قتل میبینید که خب در نگاه انسان قتل یک فرد خیلی بزرگی است. یعنی اصلا اگه یه جایی مثلا کسی قتل پیدا کنه، کل اون روستا و شهر اینا همشون خلاصه با خبر میشن، نشون میده که ذهنیت عقلایی ارتکازی معطوف به قبل ذهنیت. خب بعد به نسل هم مراجعه میکنیم دیگه، اعظامن للقبل، قبل بزرگ بشون، همون ریل حرکت میکنیم. یا ببینید احتیاط شارع، ما باید احتیاط کنیم، ولی شارع اصلا اومده قاعده احتیاط برده روی دماغ مستقر کرده و احکامی داده. یعنی همخوانی، همگرایی، اینجور چیزی وجود داره. خب اون وقت شما تلقی رو هم به عنوان یک زل باید داده. حالا ما باید چه کار بکنیم؟ این چه فایده ای داره؟ اولا باید چه کار کنیم؟ بعد چه فایده ای داره؟ شما قبل از هر چیز باید نظام ارتکازات رو دارید. یعنی چیزی نیست که در فقه کلاسیک ما هست. فقه کلاسیک ما هر جا که میرسه درست است که در این آونه اخیر، در این فترت اخیر، بخشی از فقها و اصولی های ما واقعا سنگ تمام گذاشتن در به کارگیری ارتکازات در عملیات الاجتهاد. فرصت بهره‌گیری از ارتکازات رو برای فهم نفس یا تعامل با نفس یا تعامل در جایی که نفس نیست، خب این فرصت را خوب فقها، برخی از آنها نه همه، خوب به کار گرفته و فعال کردن. این درست است، اما ما حرکت نظام ارتکازاتی نداریم. یه اشکالی به شما در این نوع مسائل که میخواید ورود پیدا کنید، خردوریز داره، احکام داره، تفاصیل داره، قبل از هر چیز بیایید و نظام ارتکازاتش رو درارید. چرا این کار خوبه؟ به خاطر این که اگه شما نظام ارتکازات رو در نیارید، یه چیز مرتکزی رو در ذهنتون در نظر میگیرید و خیلی شتاب زده و فوری و تفصیل داده نشده میرید و نص رو بر اساس اون تفسیر میکنید، در حالی که اگه نظام ارتکازات داشته باشید ممکنه شما سه سنخ ارتکاز رو به دست بیارید. این سه سنخ خیلی مهمه. یکی ارتکازات قاطع، در مقابلش متزلزل. یه ارتکازی واقعا قاطع، یک ارتکازی متزلزل است. متزلزله یعنی یک سطحی از تزلزل، یک وضعی از تزلزل فرق میکنه. وضعی ارتکازات قاطع واقعا، یعنی بعد ارتکاز شفاف و غیر شفاف. یه ارتکازاتی شفافه، یه ارتکازاتی شفاف نیست، مبهمه، یعنی حدود و ابعادی از آن دارای ابهام هست. ارتکازات ظاهر و غیر ظاهر، یه ارتکازاتی که خیلی فعال نیست، در اون ته ذهن شما وجود داره، اما چون خیلی مبتلا به نبوده است این مسئله، به شکل ظاهری مشاهده نمی شود. اول ارتکازات قاطع و متزلزل، ارتکازات شفاف و مبهم، ارتکازات ظاهر و غیر ظاهر. خب ما یه ارتکازات داریم. اگه شما نظام ارتکازات رو تحصیل کردید و شناسایی کردید و لیستی از آن در اختیار پیشاپیش داشتید، اون وقت قاطع رو از متزلزل، شفاف رو از غیر شفاف، اینا رو به دست میارید، وقت به ورطه بهره‌گیری شتاب زده از ارتکاز نمیافتید، که یه چیزی رو بگذارید جلو، بگید ارتکاز این است و جلو اطلاقی رو بگیرید، ارتکاز این است نفسی رو فهم بکنید، ارتکاز این است فوری دلیلی در مقابل خصم که مثلا رأی فقهی دیگری داره اقامه بکنید. نه، این نگاه شما دقیق‌تر، اساسی‌تر، چارچوب‌مندتر میشه و اساساً این ارتکازات یکمل و بعضها بعضا، یضعف و بعضها بعضا. مثلا بعضی از ارتکازات که میارید، شما یه ارتکاز دیگری رو این رو ضعیفش میکنه، چون این نور شفافی پیدا میکنه، میدونید این شفافیت داره، نسبت شفافیت دیگه به اون نمیدید، ولی وقتی همه رو سر هم ریختید اینجا تلمباری نگاه میکنید، مثل کسی که سواد زیادی نداره، یه چیزی تو ذهنش هست یه حرف دیگه ای میزنه. اصل اینه که بی سواد هستن یا درس نخوندن، یه چیزی تو ذهنش هست بعد یه نتیجه گیری فوری میکنه یه چیز دیگه میگه. این ارتکازات تو ذهن ما هست، اینا رو باید شما تفصیل بدید. کار فقه اینه که اینا رو نظامی از ارتکازات، یه جدولی از ارتکازات داشته باشه، یه امر روشی. وقت با توجه به این شما خرد مسائل اولیه یعنی خرد نگاه های اولیه که نصوص متضمن آنهاست رو هم فهرست کنید، اینا رو هم فهرست کنید. یعنی داشت مثلا راجع به وصیت داری چیز میکنید، اون ارتکازات رو که شناسی میکنید، ادله‌های احتمالیش رو در نصوص ببینید، یعنی جدول داشته باشید، یه قائمه داشته باشید، این هم داشته باشید. اگه بتونید تلقی متلقیان رو هم به دست بیارید، چون اینا با هم حرف میزنن. حالا تلقی چه فایده‌ای داره؟ تلقی گاهی از اوقات به خاطر اینکه ارتکاز مبهم بوده، میبینید این ابهام ارتکازات و یا ناشفاف بودن ارتکازات یا قاطع نبودن ارتکازات، میبینید انعکاس پیدا کرده، تلقی متلقیان هم مختلف شده، اختلاف میبینید، یا وجوه تامی در تطبیق اونا نمیبینید، و گاهی هم میبینید به عکس، انقدر اون ارتکازات شفافه و نصوص هم وقتی وارد میشه تلاعومش با اون ارتکازات قوی و نیرومنده، تلقی هم یک دست و یک پارچه میشه. خب این خیلی دیگه وضع ایدئالیه. شما اون نظام ارتکازات که دست آوردید، دست کم بخشای شفافه، نصوص هم دست کم بخشای شفافه، تلقی هم همون جهت، همون مسیر، همون سبیل را می رود. اگه اینجور باشه خب خیلی امر خیلی راحتی، آدم راحت‌تر فکر میکنه، راحت‌تر نسل و تفسیر میکنه. اما اگه تشویشی در این دو افتاد، یعنی در اون ارتکازات در بخش‌هایش بود، تشویشی هم در تلقی‌ها افتاد، چون نصوص رو باید با احتیاط بشنزدید میشه، چون نصوص مال شارع هست، اینجا باید خیلی اون قرائن لبیه ای رو که میخواد استقامت بش بدید و نصوص رو با توجه به اونها برد فهم کنید، اینو باید با یک پیچ و خم دقیق تر، دقت بیشتر. این یک نگاه روشی هست و این نگاه روشی به نظرم لازم هست، و اون نگاهی هم که مرحوم علامه طباطبایی داره، شاید شهید مطهری هم اینو فرموده است، حالا من عبارتهایشون یادم نیست، ولی احتمالاً همینجور باشه، که ما با یک نگاه فطری در واقع بیاییم و نص رو تفسیر کنیم. یه وقت شما اینو میگید، اینو اگه همینجور بسپرن به افراد، ممکنه تأسیس فقه جدید ازش درآید. یعنی هر کسی بگه ما که انسانی میجور انسانیت این ایجاب میکنه، یا مثلا بعضی هم میگن که اخلاق در اون رأس است، نص مخالفش هم هست، بذارش کنار، نمیشه این اصلا فقه رو به هم میریزید. اگه اینجور باشه، شما یه وقت فطرت رو همینجوری کلی عنوانش رو میپذیرید، اخلاق کلی عنوانش رو میپذیرید، بعد به جان فقه میفتید، لتوخارش میکنید، خب چیزی ازش باقی نمیمونه. یک بار نه، یک رابطه ثبوتی برقرار میکنید، نه اینکه اثباتاً یک چیزی رو اون طرف بالا بگذارید، بس هر کس هم برای خودش تفسیری داشته باشه، نمیشه. باید شما بیایید رابطه ثبوتی ببینید. خب رابطه ثبوتی نیاز به ضابطه داره، یکیش همین ارتکازاته، چون ارتکازات از ذات فطرت انسان میجوشد. حتی ممکنه این ارتکازات یه نتیجه بهتری هم بده تا اون حرفی که اونا میخوان به دنبالش باشن، ولی ما مقید به اون نتیجه نیستیم، ما مقید به این که روش درستی داشته باشیم. این روش میگه گاهی اوقات شما رو میره، بعد ضمناً دست نفس هم باز میگذارید، به نفس تحمیل نمیکنید، چون نفس بعدش اجازه بدید تشریح باید بکنه. نفس که اینجوری نیست که یک هیکلی داشته باشه، شما هر جور خواستید اینو در جایی بیاورید در جایی بهش بها ندید. نه اینجوری نمیشه، این باید بهش بها بدید. تشریع است، تشریع یا نپذیر یا اگه پذیرفتی تشریع، تشریع است. تشریع حق داره کم و زیاد کنه، قالبیزه کنه، چارچوب بده، تفصیل بده، اضافه کنه، کم کنه. تشریع معناش همینه دیگه. لذا با توجه به این به نظر میرسه که یک راه برای عملیاتی کردن اون حرف بزرگی که مرحوم علامه کمابیش اینجا و اونجا دارن، حالا از من نمیدونم به این عبارت همیشون داره که نصر رو بر اساس فطرت باید فهم که من ندیدم اینو، ولی قاعدتا باید ذهنیت علامه این باشه که ما نصر رو بر اساس فطرت باید، مثلا نصر رو بر اساس فطرت باید رابطه ثبوتی اینها رو کشف بکنیم و چند قاعده هم داشته باشیم. یه قاعدهش اینه که تشریع میتواند دخالت کند، چون ان الحکم الا لله، تشریع کارش همینه که دخالت میکنه. تشریع یک ماشین امضا نیست، ماشین امضایی که چشمشو ببنده تونتون هرچی هست، نه، تشریع میاد چارچوب میده، زمان رو در نظر میگیره، تفصیل میده، یه سری از حقایقی که در اختیار فطرت نیست اونا رو به کار میگیره، تطبیق اصول فطری رو داره. یعنی بحث مهمی است که رابطه فطرت و شریعت رابطه خاصی است. خب وقت اگر رابطه ثبوتی اینا رو خواستید برقرار کنید، نه یک رابطه تحمیلی اثباتی، رابطه تحمیلی اثباتی خطرناک، چون تخریب فقه رو داره و نادیده انگاشتن شریعت رو در پی داره. اگه بخواد این رو انجام بدید، شما باید ضابطه داشته باشید برای کشف اون رابطه ثبوتی، تا رابطه ثبوتی رو به اثبات درآورید و به تعبیر دقیق‌تر استفاده اثباتی از فطرت برای کشف نص بر اساس رابطه ثبوتی باشه، از رهگذر یه قاعده هایی که این قاعده ها عقلانی باشد. یک قاعدهش اینه که خب این فطرت چیست؟ فطرت چیست؟ چیست؟ عبارت است از ارتکازات. یه بخشش اینه دیگه، ارتکازات بشر رو شما تخلیه بکنید. تخلیه که بکنید بسیاری از این ارتکازات از ذات و حق فطرت برخواستن دیگه. شما با اون میتوانید یه دستکاری بکنید. این دستکاری که
راه حل عملی کشف اینا چیه؟
چی؟
ما از کجا بفهمیم؟
یه اشکالیه که اساسا ما ارتکاز شناسیمون کمه. نوعاً فقها که اجر آنها زیاد با طبیعتاً چون خدمت کردن، گاهی می‌بینید فقها از فلاسفه فلسفی‌تر حرف زدن. این فلاسفه خیلی دنبال ارتکازات گفتن عقل عملی، اما نرفتن تخلیه کنن. اما فقها به خاطر اینکه هزاران ساعت فکر کردن و خب مقام اجتهاد هم بوده، گاهی وقتا می‌خواستن همدیگه رو از مثلا نقد بکنن، ذهنیت فقهی و اصولی به ارتکاز رسیده. شاید یکی از میراث‌های فقهی اصولی که هیچ جای جهان نیست همین ارتکازات. من یادمه که یه بار در یک کنفرانسی بود، بزرگانی از حقوق‌دانان مصر بودن، بعد من اونجا آمدم از این ارتکاز استفاده روشی بردم، مثلا یه مطلب مهمی بود اینو عرض کردم، اینا خیلی خوششون اومد. سال بعد یه عده دیگه از فقهای حقوقدان مصری آمده بودن سر سفره‌ای، من نشسته بودم، بعد یکیشون که پارسال بود به اونا خطاب کرد که ایشون سال قبل یه چیزی گفت در باب ارتکاز خیلی مهمه. من گفت میشه یه بار دیگه اینو بگید؟ اونم اونجا نشسته بودن، چون میده حقوق دانه ها از فقه ها ذهنیتشون بازتره برای پذیرش و پیگیری و به پیچ و خمه های زندگی توجه. بعد من توضیح دادم براشم یک مختصری از ارتکاز و کاربردش. بعد یکیشون گفت این خیلی چیز مامیدی به درد حل مشکلات آبها میخورد. آبها مشکلات بعد در حقوق هست. بعد یکی دیگرشون بود که اون فقیه بود، گفت آقا این چیزایی که شما گفتید، حتی این در اون جلسه نبود، جلسه مثلا قبلش بود همون سال قبل، گفت این کجا هست؟ مقطعی داره؟ این خیلی چیز جدیدی بود، چیز مهمی بود. آیه عبدالستار ابو قده فقیه اهل سنت به حساب می آمد، خیلی شخصیت ممتازی بود تو مجمع فقه، من اونجا جز فقها بود و همیشه جنبندی فقهی رو به اون می دادن به دلیل تسلط و تزلعش، خیلی انسان آرامی بود، انسان باسه فوت شد در این کرونا فوت شد، که یه بارم بنده عرض فرمودم که من رساله دکتریم پیرامون مکاسب شیخ انصاری است و آیا مثل شیخ انصاری باز دارید شما؟ یعنی خیلی مجذوب این بعد میگم من کتابای شیخ انصاری رو میخوام، در ما اومدیم و زحمتی کشیدیم براش فرستادیم، هر چی بود و نبود واسه جمع کردیم، چون اینجا علاقه من بود به این فقیه بود دیگه. بعد ارتکازان بود یه چیزی جدیدی از کجا این منبعش منبعی داره نداره، میخوام بگم این ارتکازات یک میراث فقهی شیعی است، میراث فقهی شیعی است که فقها ها اینو کشفش کردن، اگرچه هنوز کشنه مثلا بخش ارتکاز شناسی که مثلا ارتکاز رو چطور میشه فهمیدی ارتکاز هست، ما اولا باید حالا بحثمون هم داره جدا میشیم از مطلب، ولی
ما یعنی الان مثلا
آره اجرا میکنیم بله
چجوری
میخواهیش؟ آره حالا اون تطبیقش میاییم هنوز، ما تطبیقش تطبیقیم
فعلا
آره ولی میخواستم بگم که ارتکاز شناسیمون در مقابل سوال شما که از کجا بفهمیمی ارتکاز ارتکاز است نه ارتکاز انگاشته، چون ارتکاز ارتکاز واقعی است، این یه دوایی هست در دوای فقهی میگه بل وجدانو یشهدو بذالک، بعد طرف مقابل میاد میگه اتفاقا نه وجدان یشهد علی خلافه، معنی کدام وجدانه؟ این وجدان اون وجدان کدام درسته؟ چون دعوای وجدان هم هست به بحث. به نظر میرسه که ما در این رابطه میباید یک دستبندی نسبت به ارتکازات اولیه که دور مرحوم علامه اومده و اعتبارات اولیه ثانویه درست کرده، ما یه ارتکازات اولیه رو باید دراریم، ارتکازات ثانویه رو دراریم، ارتکازات ناشی از فضای تکنولوژی و زندگی مدرن رو باید دراریم، یعنی باید یه مقدار تصنیفاتمون در این رابطه فعال بشه، این یکی. دوم این که اون جلسه هم عرض کردم، یه جلسه بود یادم نیست، عرض کردم که هر چیزی که ارتکازی است دو وجدان پیرامون اون هست، یکی انت تجد او، یکی انت تجد ان الاخرین ایدن یجدونه، یعنی باید این بداهت داشته باشه، اونقدر بدیهی باشه که تجد او، و دیگر این که تجد ان الاخرین ایدن یجدونه، یعنی یک خط کشی های یه چیزایی باید در این باید فعال بشه. خب این اصل مقدمه بود، اصل مقدمه بود مبنی بر این که ما یک نظام ارتکازات رو دراریم، اگر بتوانیم یک جدولی از نصوص ناظر به اون ارتکازات درآورده شده و لیست شده هم پیدا بکنیم، حالا اولی داشته باشیم، این ذهن رو اول شما فعالش کنید، همینجوری وارد نشید. سوم هم یک نظام تلقی داشته باشید، یعنی چند تا تلقی راجع به اون نصوص رو که قبلا در آوردید اگه بتونید پیدا کنید. دست کم برگردید به زمان امامان، زمان امامان درست است که اصحاب امامان حرف نزدن، ولی فقهای اهل سنت حرف زدن. فقهای اهل سنت از دو جهت مهمه، یکی این که بخصوص اهل مدینهش از پیامبر گرفتن، و دیگر این که چون در مقابل و مرعا و منظر امامان بوده است ممکنه شما در این رفت و برگشت یک نقاطی و نقاطی به دست بود باید داشته باشیم، یعنی ما باید با فقه دقیق‌تر تعامل کنیم بر اساس ذهنیات خود معول نه، طبعا زحمت داره دیگه، این زحمت رو باید بکشیم، اینجا رو زحمت بکش بعد یک سبیل و جاده همواری پیدا میکنید، بهتر میتونید حرکت. حالا اگه بخوایم این رو راجع به این آب به دست بیاریم، ما الان چون نمیخوایم دیگه نظام ارتکازات دراریم، فقط راجع به این مسئلهی که الناس و شرکا یکیش در آب، اینو الان شما اگه در مقابلتون و به عنوان دستور مطالعتون روی میز مطالعتون قرار بدید، نظام ارتکازات اوقلا راجب آب رو هم در کنار این درارید که اون رو عرض کردم. اون دیگه چند من دیگه ذکر نمی کنم، یه 5-6 تا ارتکاز اوقلایی رو ما در آوردیم، اونا رو زمینه بفرمایید به همین بحث. اون نظام ارتکازی خب که اون رو جلسه عرض کردم، اگه بخوام سریع ذکر بکنم که تکرار نشود، شراکت قبل از قیادت، شراکت نبود الان چند تا ما ارتکاز در آوردیم. یکی ارتکازی بودن اشتراک انسان‌ها در آب‌های بزرگ، ارتکازی بودن ملکیت پذیری آب‌های خرد، یعنی ما باید اون دقایق رو دراریم چون ارتکاز نمیشه همینجوری کلی بدید. ارتکازی بودن استحقاق غیر مالک از آب مملوک در هنگام تشنگی مفرط مشرف به موت، ارتکازی بودن استحقاق غیر مالک از آب‌های مثل قنوات و کانال‌ها در حد استفاده های یسیره از شرب گرفته تا دست زدن بابا. این غیر اون قبلیتون مربوط به آب حتی داخل کوزه است، این نه مربوط به حوضچه ها و قنوات و یه حرف ها، اینا ارتکازی است. میگه تو در این رد میشی دست تو آب بزنی یا آب بخوری ولو تشنگی در مفرط نباشه. ارتکازی بودن حق سرب نسبت به آبهای مربوط به همه انسان ها، ارتکازی بودن ممنوعیت منع از زیادی آب برای کسی که حق صرف دارد، اینو همه رو اوقلا میفهمن. مبهم بودن وجود، مبهم بودن ارتکاز نسبت به آب دارای ماده، ما ارتکاز مشخصی نداریم، همین چیزی که شهید صدر میگید که اگه آب دارای ماده بود، اینجا در واقع ملکیت نمی آید، ما ارتکازی نداریم. کسی گفته باشه مثلا اوغلا بگن این آب دارای ماده است مثل آب چاه، ولی حالا کلمه مادهش هم نگم، ما ذهنش معطوف باشه به اینکه چاه تو خونت هم مثلا ارتکازم ملکیت ناپذیره، مثل آب بهار کبار یا انهار کبار، چطور اونجای ارتکازی داریم که ملکیت ناپذیره؟ اونو نسبت به شما نداریم، مبهمه دیگه، ما دنبال معلوم ها و مبهم ها داریم میریم دیگه، اگرم ارتکازی باشه ارتکاز مبهمی است. و
یعنی روش مقابل
روش خاصی نداره نه روش خاص، یه جایی که مذبذبه، یعنی شما تزلزل میبینید، شما به شکل قاطع فقط میتونید بگید ارتکاز نسبت به بهار و انهار هست، اما نسبت به شاه و چه ارتکازی
نمی‌بینیم.
اصلا ارتکازی نمی‌بینیم، مگر واجب است حتما ببینیم. ارتکاز اونها نسبت به یک چیزای امور قاطع‌تری است، این تشریع است راجع به چاه و اینا، و شما چاه رو وصل کنید به ارتکازات اونا، این وصل کردنش خب اینجور نیست که ساده باشه، مشرع باید بیاد اینا رو. تصور کنید که اینجا یه ارتکازی ما داریم، چون واقعا وجدانن میبینید یه ارتکازی نسبت به این نیست. ارتکاز دخالت حکومت در نظم مربوط به استفاده انسانها از آبها، این همه میفهمن که اگر همه بخوان استفاده کنن از آبی که مربوط به همه هست هرجومش میشه، باید یه نظم ایجاد بشه. باید این ارتکازات این مثال هست، شما ممکنه بگردید و تحقیق کنید و مطالعه کنید و تأمل کنید یک نظام ارتکازات دارد. اگه اینه در نیارید، سریع فقیهی ممکنه بگه بابا این که همه شراکت در آب دارن این ارتکازی، بنابراین نص رو شما برید اونجا. اینجور نمیشه، این نص آمده داره تفصیل میده اینجا و اونجا داره میکنه و به این خاطر. خب این نظام ارتکازات از باب مثال بود که وجود داره. حالا ما نسی رو مشاهده میکنیم به نام اناس و شرکا. اناس و شرکا من اینجا تأملی کردم پنج احتمال نسبت بهش هست که باید شما این پنج احتمال رو ببرید با ارتکازات و عقلایی تراز بکنید، اما ارتکازاتی که لیستی ازش دادیم، ببینید آیا با توجه به این انطباق و تراز کردن و کوشش برای تلاعم یا عدم تلاعم کدام احتمال برمی آید. و اساسا ما اینجا می توانیم از خاصگاه ارتکاز مشکل رو حل بکنیم یا نمی تونیم. این دیگه بمونه برای جلسه بعد، چون بحث به اصطلاح قابل توجهی هم از تفسیر ما رو از اناس و شرکا مشخص میکنه، دیگه الان اگه وارد بشیم نیم بند و ناقض میشه. یه جلسه بعد در واقع میخواییم پنج احتمال رو ذکر کنیم. بعد میخواییم از مرحوم شیخ طوسی و شریفت شما بر چه اساسی دارید اینجور تفسیر میکنید. خب ما اگه بخواید از منطلق ارتکاز برید نسل و فهم بکنید، چطور میتونید با توجه به این پنج احتمال که پنج احتمالش هم با ارتکازی بودن شراکت میسازه؟ اینو بعد دیگه عرض میکنید.
فهمید
که مردم اون زمان داشت، خب اونو باید تحقیق خاصی بشه. من دیگه اون تحقیق رو الان نیاز به تتبع داره، نیاز به تتبع داره. اما همین مقدار که ما داریم احتمالاتی میسازیم در قبال نص، این میتونه اندیشه شهید صدر را فرو بریزه، فرو بریزانه. چرا؟ چون چند تا احتمال هست، هیچ نمیتونید سوگندم بخورید که یکیش با این ارتکازات تطابق داره، چون ممکنه ارتکازات و عقلا در یک سطحی به شکل متزلزل شکل مستقر شده باشد. چون ارتکازات همیشه به شکل شفاف شکل نمیگیره، ارتکازات در یک وضع متزلزل مستقر میشه، لذا میخوره به این میخوره به اون. و شما از کجا میگید این پنج احتمال؟
یعنی مسلم شما گرفتیم که شهید صدر اینجا ارتکاز
استفاده کرده. خب از کجا گرفته؟ ما میگیم اگه از این
استفاده کرده،
نه 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 نکرده، ولی اساسا ایشون فقط آمده تئوریزه کرده، میگه شیخ طوسی اینو گفته است. حالا شیخ طوسی که حرفش مصدر نیست، خود شیخ طوسی از کجا گرفته؟ میگه روایت از شرکا اینه. خب این از شرکا رو ما پنج احتمال براش میدیم، پنج احتمال هیچ راهی نداریم مگه اینکه بزنیم به تنور این ارتکازات. خب اون فهم زمان مردم هم متزلزله، چون فقهای اون موقع، چون این روایت نبویه دیگه، فقهاشون دیدگاه‌های مختلفی دارن، دیدگاه‌های مختلفی دارن. بعضی هاشون که حرف شفافی زدن گفتن آب تو کوزه مملوک میشود، ما بقیه حرفاشون در یک تناوب و بالا پایین رفتن. این تلقی متلقیان هم دچار اضطراب است. حالا از میان یه بررسی و تتبع داره، ولی تا اون جایی که من نگاه کردم تو آثار فقهی و اختلاف هست، شفاف نیست حرف. چون شفاف نیست حرف، ما این شراکت رو باید طبق این پنج احتمال، پنج نوع شراکت ما داریم، این پنج نوع شراکت رو از کجا شما میخواهید یه دفعه یک احتمال رو بیایید قائم کنید؟ ما این رایی هم نداریم مگه اینکه با نگاه عرفی شراکت. حالا فقها ها میگن نگاه عرفی، ما میگیم نگاه ارتکازی. نه اینکه عقلا اینجا حضور دارن، از عرف بالاتر، عرف یه زمان نگاه عرفی. لذا به نظر من با ارتکاز درستش کردم، گفتم که بزرگترین دلیلی که به کمک ما میآید دو چیز است. یکی آن است که پیامبر در مقام اعطاء یک شیء اضافی بود. خب با پنج تا با چهار تاش می‌خورد. بله با چهار تا، اگر حالا بعداً جلسه عرض می‌کنم چون فرشته باز ذکر کنیم، با چهار تاش می‌خوره، با یکیش نمی‌خوره. اونی که شیخ، اونی که صاحب جواهر می‌خوره با اون نمی‌خوره. این برگردانی به آب‌های قبل از حیادت نمی‌خوره. با ما بقی میخوره. شما از کجا میتونید اینو درستش کنید؟ شراکت رو آره اینو بعد عرض میکنیم. و سلام
که اعتقاد از نگاه عرفی بالاتره قوی‌تره.